هدف اصلی سینمای کمدی اگر در نظر بگیریم خندیدن رو، فیلم آقای سانسور توفیقی در این راه نداره. یکی از موضوعاتی که در حوزه نقد مطرح میشه اینه که خب این مثلا کمدی سیاه، کمدی تلخ، تلخ خندیدن، ما اصلا واژه تلخند رو هم داریم بله. در مقابل لبخند و اینها وجود داره. اما شخصیت هایی که در این فیلم هستن که البته شخصیت نیستن، تیپ هایی هن که این تیپ ها رو خیلی جاها میشه به تعبیر صحبتی که پیش از برنامه داشتیم در سینما ایران خیلی جاها میشه ردیابی کرد و برای همین هم بازیگران مشخصی رو برای اینجور تیپ ها در نظر میگیرن که خیلی هم خوشایند نیست، تکراری میشه و جذابیت آنچنانی نداره. معمولا هم یه کودکی رو میارن، حالا مثلا یه ذره خوش صحبت، شیرین زبونه و این در مقابل مردانی قرار میگیره که اصطلاحا خیلی دست و پا چلفتی هن، چلمن هن و و این تعبیراتی که هست. در برای یه نویسنده‌ایه که از قرار تو کارش موفق نیست، اما از یه راه غیر اخلاقی یه کتابی مینویسه، رمانی مینویسه که پرفروش میشه و به اون آرزویی که داره که کتابش معروف بشه و خودش معروف بشه این نویسنده میرسه. در مقابلش اتفاقاتی که میفته جای شخصیت هایی که حالا تقلب میکنن، مثلا اون زنی که در قالب خبرنگار قاچاق مواد مخدر میکنه، این کارها که به شکل خیلی سطحی هم بهش نگاه میشه، اینها موضوعاتیه که توی این فیلم وجود داره. اما یکی از مسائلی که این فیلم میخواسته بهش بپردازه این بوده که آقا شهرت خوب نیست، نمیدونم این مسائلی که در زندگی روزمره امروزه وجود داره آسیب میزنه به زندگیتون، نمیدونم دنبال شوهر گشتن اینجوری نیست و از این مسائلی که وجود داره، اما توانایی رسیدن به این موضوع رو کارگردان پیدا نمیکنه. برخورد یه روانشناس قاعدتاً با چنین فیلمی خیلی باید جدی باشه، خیلی جدی باید چنین فیلمی رو نقد کنه. این شخصیت ها رو اصلا شما میپذیرید در یک فیلم کمدی در جایگاه یک روانشناس؟ اینها اون قابلیت رو دارند که تبدیل به یه شخصیتی بشن که من مخاطب این رو بشینم تماشا بکنم و دست کم اون نکاتی که شما در اول صحبتاتون بهش اشاره کردین و خندیدن رو از نظر روانشناسی تشریح کردین، به اون مرحله برسن با دیدن اینها توی این فیلم؟
واقعیتش این که من خودم یه لحظاتی خیلی توی این فیلم خندیدم. بر من خب به لحظات شیرینی هم داشته با تمام ضعف‌هایی که وجود داشت. ببینین اتفاقی توی این فیلم افتاد این بود که واقعیت‌ها رو پشت خنده پنهان کرده بود ولی نتونسته بود این خنده رو کامل به ما بنشون بده. آره یک روانشناس هم مثل بقیه آدم ها میتونه فیلم رو نگاه بکنه از منظر حتی یک آدم معمولی. یعنی من یک بار فیلم رو یه لحظاتی به جای یک آدم معمولی دیدم نه از دیدگاه یک روانشناس، برای که فکر کردم که بیام خودم رو به فیلم بسپارم ببینم که جریان سیال فیلم من رو به کجا میبره. ولی خب متاسفانه این فیلم خیلی جاها نتونست من رو تو مسیری که داشت میبرد همراهی بکنه. بله از منظر روانشناسی میشه هم جدی نگاه کرد، میشه اصلا با این دید نگاه کرد که من میخوام با این فیلم بخندم و اصلا چون اسمش فیلم طنز بود و در واقع فیلم کمدی به بر اساس صحبتی که شما فرمودین، بله من از دیدگاه یک فیلم کمدی انتظار داشتم که خیلی خنده داشته باشم ولی نداشتم. یه چیزی که توی این فیلم بر من از منظر روانشناسی توی دیدگاه جدی جالب بود این بود که آدم ها در پس هویت های گمشده خودشون بودن. این رو خیلی خوب دیدم، یعنی آدم ها واقعیت های خودشون رو پنهان کرده بودن و وقتی اون اختراع انجام شد و استراق سمع انجام شد، تو اون استراق سمع افراد تو دنیای خصوصیشون یه حرفایی رو می زدن که فکر می کنم که البته پیشنهاده، شاید که آقای کارگردان یا نویسنده این رو نپذیرن، به نظرم می اومد اگر بعد از این جریان اختراع می اومد گفتگوهای افراد رو با خانوادهشون بیشتر می زاشت یا مسائلی رو مطرح میکرد که ما به راحتی بتونیم وارد دنیای خصوصی اونها بشیم، به نظرم میومد خیلی قشنگتر بود.
یعنی ایده خوبیه.
آره ایدهش ایده خیلی قشنگی بود. یعنی مثلا فرض کنید مردی که در ظاهر خیلی مثنوی رو دوست داره و برای همه مثنوی میخونه، حتی این آدم هم عمیق نبود توی اون آدم ها، متوجه هستین؟ ولی حتی تو دنیای خصوصیش هم تماسایی که داشت، شاید که مثلا تو اون تماساش اصلا یک ادبیات دیگه ای صحبت میکرد و برای ما مثلا شاید جالب تر بود. ما نمونه های تیپ سازی های خیلی خوب تو سینما فیلم آپارتمان شماره 13 رو داریم. بله. اگر که شنوندگان فیلم رو دیده باشن، توی اون فیلم شما انقدر تیپ سازی ها زیباست، انقدر شخصیت پردازی ها خوبه که ما توی خونه های هر کدوم از این واحدای اون ساختمون میریم و با اونها همراه میشیم. ولی توی این فیلم از منظر روانشناسی من نتونستم حلقه اتصالی با افراد پیدا بکنم. حتی اون آدمی که اومده بود چند تا هویت رو بازی کرده بود و یه جورایی رفتارهای هیستری داشت، حتی توی اون صحنه‌ای که داشت مصاحبه میکرد از آقای نویسنده توی کافه که نقش یک خبرنگار رو داشت، حتی اونجا هم یه بازی هیستری انجام میداد. به نظر من بازی بین بازیایی که وجود داشت اون خانوم بهتر تونسته بود یه مدار نقشش رو در بیاره. یعنی یه آدمی که از قالب خودش بیرون اومده، چند تا هویت رو داره بازی میکنه و توی این چند تا هویت داره اون استفاده رو که میخواد ببره ببره. این در واقع چیزی بود که حالا من بهش رسیدم. نمیدونم حالا تو بقیه صحبتامون اگر لازم باشه باز بهش میپردازیم.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم آقای سانسور رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
این خونه توه؟
آره اینجا زندگی میکنم.
چی میگی؟
حالا میای تو کلی گپ میزنیم راجع به اختراعات تو.
نه من برم کار دارم.
اگه میشه تا اینجا اومدی کجا بریم؟
بیا تو بریم. من چند تا قرار دارم بخورم.
قهوه ای، چای، چیزی به بابت من بذارم
بریم. رومی میدونی که من اصلا اهل تعارف نیستم. من چند تا قرار دارم بعد برم. امیدوارم یه روزی بشه دوباره هم دیگه رو ببینیم.
خیلی خوب، بسار نمی کنم. ولی خیلی خوشحال شدم دیدنت.
منم همینطور.
خیلی. بازم ببینمت. بهم زنگ بزن لطفا.
اگه تونستم.
قربونت.
موفق باشی.
خدافظ. خوش باشی.
آقا سیدی، شما یه خانمی اهلا و سهلا. این چه لباسیه؟
لباسای کارم. این چشم جان
ببین، به موقع رسیدی. بذار یه بیت از مثنوی برات بخونم، خیلی باحاله. به به، ببین چی میگه. گفت ای شه مژده آجاتت رواست، گر خریبی آیدت فردا زماست.
سلام، اینجا چی کار میکنی؟
چی میکشی؟ این طبقه بالا این پیره مرده هم سایه تو مخ منو خورد. یه سوال پرسیدم رامین کاتبی کدوم واده دو سر داره برای مولانا میخونه.
کجا داری میدی؟
چقدر خسته شدیم.
اینجا چی کار میکنی گفتم؟
آقا مثل که یادت رفته تو باز شدی من اخراج بشم.
چی؟
ببین رامی، میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ به این که من و تو میتونیم یه تیم خیلی خوب بشیم. ترهایده از من، سرمایه از تو. اجازه بده یه دون دیگه از اون اختراعات هم بدنشون بدم. بدنشون میدم تو همه مرشوها تو بارها بود و بقیم
دوستان گرامی. در برنامه تصویر خیال درباره فیلم آقای سانسور صحبت میکنیم، یه فیلم کمدی. معمولا کمدی های ما معمولا یا خانوادگی هن یا اجتماعی هن، اما خیلی نمیشه دیگه برای ژانر کمدی این دستبندی ها رو قائل شد. کمدی یک کمدیه و حالا میتونه بستر اتفاقی که در فیلم میفته مسئله سیاسی باشه، ورزشی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، عاطفی باشه و هر چیزی میتونه باشه. اینجا هم یه چند خط داستانی قرار پیش بره که محوریت همه اینها اون شخصیت نویسنده رامینه که نقشش رو محمد رضا فروتن بازی میکنه و اون دوستش بهرام افشار که مخترعه و اون ساختار استراق سم رو ایجاد کرده. خب همونطور که گفتیم ایده یه کار ایده خوبیه که یه گروهی بشینن استراق سم بکنن و از طریق اون یک رمان بنویسن و این رمان در واقع زندگی بدون سانسور آدم ها باشه و جلب توجه بکنه. نمونه این فیلم ها رو داشتیم که کسی مثلا با یک دوربینی از پنجره خونش زندگی های دیگران رو میبینه و تو سینمای جهان داشتیم که این فیلم ها فیلم های خیلی جذابی هم میشن چون از یک منظری چند قصه رو روایت میکنید. اینجا میتونست به تعبیر شما این اتفاق بیفته و ما اصلا خیلی بیرون از اون اتاق نریم ولی یه قصه بسیار جذاب رو از همون مکالمات بشنویم. یعنی خود اون مکالمات میتونست یک قصه بسیار جذاب، یه پیرنگ خیلی محکمی رو در قصه ایجاد بکنه که ما اصلا نیازی حتی به دیدن اون آدم ها هم نداشته باشیم، ولی این اتفاق نمیفته. حالا به خاطر اینکه میخواست یه ذره فضا رو شلوغ کنه و شاد کنه مثلا، این اتفاق نمیفته و برای همین اون تلفن ها یه جورایی اصلا به حاشیه میره. ولی اون تلفن ها و اون استراق سم کردن ها من فکر میکنم که یک نقطه قوتی میتونست برای فیلم باشه که ما بخش عمده ای از خط روایی قصه رو بندازیم به عهده اون مکالمات. بله. شخصیت ها رو اونجا اصلا بشناسیم، بپرورانیم، اون خانومی که با دخترش زندگی میکنه، اون آقایی که مثلا شومنه، نمیدونم اون یکی که اهل مثنویه، یا حتی اون خانومه که خلافکاره، همه اینها میتونستن توی این قصه ها روایت خودشون رو بگن و ما با اینها آشنا بشیم. اما اینها آدم های گمی هن توی جامعه، انگار ما توی همچین جامعه هم اصلا داریم زندگی میکنیم که آدم ها رو نمیشناسیم، هویت واقعی آدم ها رو نمیتونیم حتی درک بکنیم در حد همون ظاهرشون. و مثلا هم خانومه که میخواست ازدواج بکنه که با پدرش هم در انتها مثلا یک کار گانگستری میخواستن انجام بدن، اون هم به همین شکل، اون هم میتونست از اون شخصیت که خیلی بیرنگ و رو در این فیلم خودشو نشون داده تبدیل به یه شخصیت خیلی خوب بشه. حالا اینا ضعفاییه که در فیلم وجود داره و قاعدتا منتقدان هم درباره‌اش صحبت خواهند کرد. اما میخوام بگم که ما حالا فارغ از این شکل اغراق‌گونه‌ای که در این فیلم دیده میشه، چنین شخصیت‌هایی رو داریم: مرد تنها، زن تنها، آدم‌هایی که به دنبال موفقیتن، میخوان یک شبه یک راه طولانی رو طی بکنن، آدم‌های شکست خورده. یه جورایی حجو شکست هم هست این فیلم، همه این آدم‌ها یه جورایی شکست خوردن، در کار خودشون هیچ کدوم نتونستن موفق بشن. اون پسره که بهرام افشار نقششو بازی میکنه، فرعی اگه اشتباه نکنم، و این رامین کاتبی، اینها همه آدمای ناموفقی ان. اون دختره که نتونسته همسر پیدا بکنه، اونی که همسرش رو از جدا شده از همسرش، حالا یه کافر رو انداخته، همه اینها آدمای ناموفقی ان که توی این فیلم تصویر میشن برای من مخاطب. حالا فارغ از این که اصلا نتونسته کارگردان این تصویر رو خوب به ما نشون بده، میخوام درباره پشت این ماجرا صحبت کنید که موفقیت در یک جامعه برای آدم ها چجوری تعریف میشه. یه نویسنده کی موفقه؟ آیا وقتی که کارش پرفروش باشه یا باید کارش خوب باشه؟ یه کسی که شغلی نداره، تحصیلاتی نداره، اما در این حال به دنبال مثلا شوهرم میگرده، یا اون کسی که با دخترش داره زندگی میکنه، آرمان ها و ایدئال هایی داره. هر کسی بالاخره توی یک موقعیتی قرار گرفته، اون دختری که به هوای اون نسخه خطی مثنوی به خانه پدر بزرگش میاد و و و همه این داستان ها چند خطیه که هر کدومش میتونه تبدیل به یک قصه خیلی خوب بشه که جایی به هم دیگه بر بخورن، تداخل بکنن و این تداخل بتونه یه فضای داستانی خوبی رو برای ما جذب کنه. حالا همین رو بیاریم توی زندگی روزمرمون. توی زندگی روزمرمون حتما شما با این آدم ها سر و کار داشتید. واقعا خب نمیشه یه نسخه واحدی هم برای همه اینها پیچید، اما میشه از نظر روانشناسی این آدم ها رو بررسی کرد که اینها چه ضعف هایی در زندگی داشتن که الان به این نقطه رسیدن که مثلا یه زنی مثلا حدود نمیدونم 35-40 سال دوچار این ضعف میشه، یه مردی توی مثلا 40 سالگی 50 سالگی دوچار این بحران ها میشه.
ببینین شکست، من فکر میکنم شاید که پیامش میتونست پیام پوچی باشه، یعنی آدم هایی که به یه پوچی رسیده بودن در زندگی و برای فرار از پوچی که دوچار شده بودن تلاش کردن، ولی تلاشاشون چون تلاش های غلطی بود در پایان یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد همه تنبیه شدن. من این قسمت فیلم، نتیجه فیلم رو دوست داشتم از این جهت که آدم ها قهرمان نبودن، یعنی این دو نفر که خطا کرده بودن شاید خیلی قشنگتر همین بود که دادگاهی شدن، نه که همسایا بگن نه خب مثلا ما شما رو بخشیدیم، وای چقدر شما خوبین، باعث شدین که مثلا اون دزدو بگیریم، حالا هرچی که هست. ببینید تو بخش شکست ما بعضی موقع ها دوچار بی انگیزگی میشیم، یعنی داریم مسیر زندگیمونو میریم، وقتی که بی انگیزه میشیم دیگه دلمون نمیخواد که ادامه بدیم. یه موقع هایی انگیزش هم داریم، توانمندیش رو نداریم. حالا این توانمندی یا از کودکی در من شکل نگرفته یا اینکه الان از دستش دادم. این که در کودکی شکل نگرفته یعنی این که من مثلا به هم مسئولیت پذیری رو یاد ندادن، به من صبر رو یاد ندادن، یعنی حتی اون زمانی که نوزاد بودم گریه می کردم بلا فاصله شیر دهن من گذاشتن، با من یه ذره حرف نزدن، یه ذره بازی نکردن یه چند ثانیه‌ای که من یکم آرام بشم و بعد شیر بخورم.
بله.
یا زمانی که زمین خوردم یا یه چیزی رو دلم می‌خواست به دست بیارم، خانواده به من یاد داد که باید یه تلاشی بکنی بابت به دست آوردنش. ببینین پس اصل مسئله میشه توی بخش مسئولیت پذیری و صبر، اینکه من چقدر وقت بذارم. بخش دوم و قدم دوم اینه که من چقدر توانمندی های خودم رو میشناسم. من یک آدمی هستم که نویسنده ام، پس میتونم از قلمم خوب استفاده کنم. من یک آدمی هستم که خلاقم، پس میتونم دست به یک اختراع‌های بهتری بزنم، نه اینکه برم سراغ ساده ترین اختراع‌ها که ازش یک پولی در بیارم، اتفاقی که تو این فیلم افتاد. اینکه همیشه برای تمام مسائل زندگیمون ببینیم ما اول در ذهنمون یک چیزی به اسم مشکل شکل میگیره، مشکل رو در ذهنمون تعریفش میکنیم، وقتی بیانش میکنیم میشه مسئله. من از دوره کودکیم چقدر مسئله ها مو خودم حل کردم، چقدر تصمیم گیری داشتم، آیا تصمیم گیری هام درست بوده؟ و تو بخش تصمیم گیری یک گپی که وجود داره اینه که من آیا اولین تصمیماتم رو اجرا کردم یا اینکه خانواده به من و محیط زندگیم، حتی مدرسه، دانشگاه، جامعه، در واقع جامعه که میگم از خانواده شروع میکنم بعد بزرگترش میکنم، آیا توی خانواده به من یاد دادن که برای حل هر مسئله بیش از دو راه حل وجود داره؟ وقتی که من تنوع تصمیم گیری داشته باشم خب قطعا راحت‌تر میتونم مسئله‌مو حل بکنم، دستم خیلی پره. حالا که به اینجا رسیدم که داستانهام خریدار نداره، پس باید بگردم ببینم که جامعه‌م نبضش کجاست. کاری که این پسر کرد همین بود، به زعم نویسنده این فیلم کاری که اون پسر نویسنده کرد همین بود، نشست فقط درد مردم رو گوش داد و بعد تبدیلش کرد به یک داستان و اون کتاب رو چاپ کرد. اون کتاب خیلی سطح پایین بود ولی به حالت خیلی مسخره و زشتی جامعه ما اون کتاب رو گرفت و خوشش اومد، به خاطر اینکه توی اون کتاب هم اصلا تصمیم گیری های درستی دیده نشد، برای اینکه آدم هایی که بی انگیزه باشن اصلا دنبال تصمیم های خوب و بزرگ نمیرن. اتفاقی که توی جامعه میفته در ارتباط با حل مسئله دقیقا همینه که ما یا تصمیم گیری های درست نداریم، یا حل مسئله درست نداریم، خلاقیت نداریم، تفکر خلاق نداریم. تفکر خلاق یعنی این که برای هر سوالم چندین جواب داشته باشم. تفکر انتقادی ندارم، یعنی برای هر جوابم بیشمار سوال دارم. یعنی من وقتی بیشمار سوال تو ذهنم داشته باشم، وقتی به یه مسئله در جامعه بر میخورم، میتونم که براش سوال طراحی کنم و بهتر حلش بکنم. در جامعه ای که این آیتم ها ضعف داره، اون جامعه زودتر به پوچی و بی انگیزگی میرسه.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم آقای سانسور رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
میدونی ما چی کاره ایم؟
نه
بقیهش تو بگو.
میدونی ما چی کاره ایم؟
گفتم که نه.
آقا جون مادرت خودت بگو.
آره تو بگو. ما خلافکاریم، از لبه چیزش هم میزنیم.
من خودم خلافکارم، همین ملوک در به در دنبال من از سر مواد مخدر که من رو بکشه. آره
ببین، پس بهتر زودتر از شهرمون خلاف شیم.
باید بریم پیش پلیس اعتراف کنیم. پیش پلیس میگم پای من گیره،
پای هممون گیره. بهتر نیست بدون دخالت پلیس خودمون یه جوری فیس تلاش بدیم بره؟
خانم به جون خودم همش ریخته تو جوب.
خانم به جون خودم دروغ میگه.
خانم به جون خودم راست میگه.
خانم به جون غلط کردم. خانم اینجاست، تو جوب نیست. اجازه بده دست نزدم، باور کنم اصلا نریختمشون تو جوب، نگر داشتم به عنوان امانت. این پول، اینم اون که گذاشتم آفتاب نخوره قشنگ جا افتاده.
خب گفتیم ببر، فیل کن فیل کن.
فقط در جریان باشیم، ما این مسئله رو به چند نفر گفتیم.
که چی؟
درد دل کرده باشیم.
همین سبو بشیم. تو چی؟
من سبوکم. اگه بگم اون لحظه من نونوایی بودم داشتم نون میگرفتم، باورتون میشه؟
اگه فقط یه لحظه احساس کنم از طرف شما دوتا دارم تهدید میشم، اول این بساط مسخرتون رو آتیش میزنم، بعدم خودتون رو زنده نمیذارم. شفاف شد؟
بله.
حالا همین رو تکرار کنید.
چشم. اگر اون لحظه ما دو نفر هر لحظه شرایطی رو بپوشم، من بلد نیستم، تو بگو.
اگه لحظه احساس کنید یه بار دیگه بگو.
بفهمم از طرف شما دارم تهدید میشم؟
اگه از طرف ما یه لحظه تهدید بشی نمیکشی.
من دیگه صلاح نمیدونم اینجا بمونی. همه جا رو پاکسازی کنید، حواستون باشه اینا رو جمع میکنی چیزی جا نمونه. فهمیدی؟
بله خانم.
خیلی خوب، کلکه اون دوتا ابله هم هرچی زودتر بکنید.
چشم خانم.
میگم بیا بریم دم آخری اعتراف کنیم به همسایه
ها. اونا بابا همشو خبر را شدن.
هنوز خیلی هاشون که خبر نداره.
آره دیگه.
چی آره دیگه؟
درست گفتن دیگه. الان
تو چی گفتی؟
این که مکالمات تلفنشون رو گوش میکردیم.
بله اختراع من بود، اختراع من بود. بله ما گوش میکنیم و الان توی شرایطی هستیم که نمیتونیم واقعا توضیح بدیم.
یعنی شما همه تلفن ما رو شنیدین؟
نه ما که همه رو نشنیدیم، بیکار که نیستیم که بشنیم. باید داریم
ما همه رو شنیدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم مالمیر. یه سری از دوستان میگن که درباره کارهای بد نباید حرف زد، نباید اونها رو نقد کرد، اما برخی هم مثل من معتقدن که نمیشه درباره کارهای بد حرف زد.
بله بله.
سخته اصلا درباره کاری که در این سطح صحبت کردن، ولی خب ما یکی از وظایف رسانه‌ایمون ایجاب میکنه که درباره این کارها هم صحبت بکنیم و نکاتی رو درباره این فیلم ها بگیم. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مالمیر که در این برنامه همراه ما بودن و همینطور شما شنوندگان گرامی که این برنامه از مجموعه برنامه‌های تصویر خیال رو شنیدید. تا برنامه دیگر و فیلمی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
گاهی ندون سه گاهی میفتی وسط یک دوراهی، گاهی وقتا هم
همه چیز درسته اما انگار خودت اشتباهی، مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده، حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد، اما همه گاهی سواریم یه وقتا هم پیاده. من دیگه نیستم بس این بازی، من دیگه نیستم تو هم می‌بازی. میشه مهره‌ها رو یکم آسون‌تر انداخت، میشه آسون‌ترم جا زد، میشه آسون‌ترم باخت، کنار هم گاهی میشه آسون‌ترم مون، با ریتم این بازی میشه بلند بلند خون. اوه 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 اوه، دل باختم واسه فرار از تنهایی، دل باختم چه اشتباه زیبایی، تو مهره ها رو میچیدی من رویا میساختم، تو ساده بردی اما من جدی جدی باختم، مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده، حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد، اما همه گاهی سواری یه وقتا هم پیاده. من دیگه نیستم بس این بازی، من دیگه نیستم تو هم می‌بازی. یکم آسون‌ترم داد، میشه آسون‌ترم جا زد، میشه آسون‌ترم باخت، کنارم دایید میشه آسون‌ترم مون، با ریتم این بازی میشه بلند بلند خون.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.